ساعت 18 به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. در زلزله اخیر استان کرمانشاه حدود 100 نفر قطع نخاع شدند. ایران و بریتانیا ارتباط بین بازپرداخت بدهی لندن به تهران با پرونده نازنین زاغری را رد کردند. شورای امنیت سازمان ملل درباره تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی در سوریه رأی گیری می کند. فرید براتی، معاون سازمان بهزیستی ایران، به ایسنا گفته است در زمین‌لرزه اخیر در استان کرمانشاه حدود 100 نفر قطع نخاع شدند. به گفته آقای براتی، حدود 80 تن از آسیب دیدگان در کرمانشاه و بقیه در تهران و همدان بستری هستند. از سوی دیگر، آمار متفاوتی از کشته شدگان زمین‌لرزه منتشر شده است. اورژانس سراسری کشور شمار جانباختگان را 474 نفر اعلام کرده است. با این حال، احمد صفری، نماینده کرمانشاه در مجلس، گفته است بیش از 1000 نفر تا الان جان باختند. اسماعیل نجار، رئیس ستاد مدیریت بحران، نیز آمار 1000 کشته را نادرست خوانده و گفته است 437 نفر جان باخته داریم و ممکن است حدود 25 تن در روستاها بدون تشریفات قانونی دفن شده باشند. در خبری دیگر، شامگاه چهارشنبه زمین لرزه‌ای نسبتاً قوی در جمهوری آذربایجان رخ داد که در استان اردبیل هم احساس شد و به گفته مقام‌های محلی 6 مصدوم بر جای گذاشت. مقام‌های ایران و بریتانیا گزارش‌های منتشر شده درباره تمایل لندن به بازپرداخت بدهی‌اش به تهران در قبال آزادی نازنین زاغری را نادرست خواندند. سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت این بدهی هیچ ارتباطی با سرنوشت خانم زاغری ندارد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز به خبرگزاری ایسنا گفت اینها دو مسئله جدا از یکدیگرند و ارتباط دادن این موضوعات کاملا خلاف و مردود است. تلگراف و سان، دو روزنامه چاپ لندن، روز پنجشنبه به نقل از برخی منابع گزارش دادند که بریتانیا قصد دارد در قبال آزادی نازنین زاغری 400 میلیون پوند بدهیش مربوط به یک قرارداد معوقه تسلیحاتی را به ایران بازپرداخت کند. نازنین زاغری رادکلیف سال گذشته در ایران بازداشت و به اتهام آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شد. فرانسه بار دیگر نسبت به برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و آن را منبع ناامنی در منطقه خوانده است. ایران هم میگوید فرانسه نسبت به موضع جمهوری اسلامی که امور دفاعی ایران قابل مذاکره نیست کاملا آگاه است. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه 24 آبان ماه با اشاره به اینکه برنامه موشکی ایران منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است گفت پاریس خواهان مذاکره سریع و مصالحه ناپذیر با تهران در خصوص برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت پاریس نگران سرعت تداوم برنامه موشکی ایران است، برنامه‌ای که مورد تایید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نیست و منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است. قطعنامه 2231 شورای امنیت که توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی برجام را مورد تایید قرار می‌دهد، از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه همچنین گفته فرانسه علاقمند است که همه گزینه‌های دیپلماتیک را بیازماید. گفتگوهای سیاسی صریح و مصالحه ناپذیر، تحقیقات توسط دبیرکل سازمان ملل، در صورت لزوم تحریم‌های تازه اروپا علیه شرکت‌ها و افراد ایرانی مرتبط در برنامه موشکی و نهایتاً شروع یک دوره مذاکره درباره این موضوع. فرانسه پیش از این نیز خواستار مذاکراتی جدا از توافق هسته‌ای با ایران بر سر برنامه موشکی‌اش شده است. با این وجود فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه با این موضوع مخالفت کرده و گفته بود نیازی نیست با مذاکرات مجدد توافق هسته‌ای را به مخاطره انداخت. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، هفته گذشته در جریان سفر به منطقه گفته بود باید با ایران در مورد برنامه موشکی مذاکره کرد. در واکنش به این گفته‌های رئیس جمهوری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت که ایران بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت که باید توافق هسته‌ای را در این مسئله وارد نکرد. به گفته او فرانسه در خصوص مسئله برنامه موشکی ایران با دیگر دولت‌های اروپایی و همچنین فدریکا موگرینی مذاکره کرده است. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند وزیر امور خارجه فرانسه که قرار بود تا پایان ماه جاری میلادی به تهران سفر کند، به دلیل برنامه فشرده کاری سفر خود را به تعویق انداخته است. قرار بود وزیر خارجه فرانسه به تهران سفر کند و مقدمات سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را به ایران فراهم کند.
عید پروستاد گزارش می‌داد. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه امروز پنج شنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا برای چندمین بار در هفته‌های اخیر درباره تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی سوریه رأی‌گیری کند. بنا به گزارش‌ها در این نشست دو پیشنویس جداگانه که آمریکا و روسیه تهیه کردند به رأی گذاشته خواهد شد. روسیه ماه گذشته پیشنهاد آمریکا برای تمدید دو ساله مأموریت این بازرسان را وتو کرد. وظیفه اصلی این بازرسان مشخص کردن مسئول حملات شیمیایی در جریان جنگ سوریه است. روسیه از گزارش سه هفته پیش این تیم بازرسی که مسئول حمله شیمیایی به خان شیخون را حکومت بشار اسد معرفی کرد، به شدت ابراز نارضایتی کرده است. در پی افزایش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، روند رویاوری پناهجویان مسلمان به تغییر دین از اسلام به مسیحیت هم رو به افزایش گذاشته است. این گرایش بر پایه یک اطلاعیه رسمی به ویژه در میان پناهجویان ایرانی و افغانی پررنگ‌تر بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
تابستان دو سال پیش که مرزهای آلمان به روی پناهجویان سوری باز شد، متقاضیان پناهندگی از دیگر کشورها از جمله ایران هم از این سیاست درهای باز بهره گرفته و سر از این کشور درآوردند. آمار رسمی پایان سال بعد یعنی 2016 سپس نشان داد که تنها در این سال نزدیک به 27,000 پناهجوی ایرانی وارد آلمان شدند که این شمار طی 38 سال اخیر بی سابقه بوده. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان اگرچه تاکنون درباره انگیزه و دلایلی که این پناهجویان را وادار به خروج از ایران کرده چیزی نگفته، ولی اواسط امسال روزنامه‌های آلمان به نقل از این اداره گزارش دادند رویاوری پناهجویان ایرانی و افغان در گرویدن به دین و آیین مسیحیت بیش از دیگر پناهجویان مسلمان بوده. پس سپس اداره کل پناهندگان آلمان اعلام کرد به دنبال بررسی مجدد پرونده شماری از این گونه متقاضیان پناهندگی روشن شده پناهجویان در مواردی نه از روی اعتقاد و ایمان بلکه تنها برای قبولی درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراج و دیپورت از آلمان مسیحی شدند. در پاسخ به این پرسش که گرایش به تغییر دین در میان پناهجویان ایرانی از چه زمانی در آلمان آغاز شده، حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین اینطور به ما گفته:
این گرایش به تغییر دین و گرایش به مسیحیت همیشه تک و توک بوده، ولی این گرایش مسیحیت در میون پناهجویان ایرانی توی 5-6 سال گذشته خیلی زیاد شده و با توجه به باز شدن مرزهای آلمان و اومدن اون 26,000 نفر و هنوزم که هنوزه با این تعداد زیاد پناهجویان ایرانی 10 ماه اول امسال 7,000 نفر، باز هم اکثریت قریب اتفاق اونها کسایی هستند که تغییر دین و به طور مشخص گرایش به دین مسیحیت توی اونها به بزرگ شش
می‌خوره. ولی آقای نوذری، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان اعلام کرده که از این پس تنها با ارائه یک گواهی که نشان بده پناهجو پیش از این غسل تعمید انجام داده و مسیحی شده دیگه کافی نیست، بلکه اونها باید به شماری پرسش کلیدی هم درباره دین مسیح پاسخ بدن.
کاملا درسته. شرایط پذیرش پناهندگی یا نوع سوال جوابایی که در مصاحبه اول با اداره امور پناهندگان با پناهجویان میشه، نه تنها راجع به مسیحیان بلکه راجع به همه سختگیری و کنکاش بیشتری انجام میشه، چه دلایل سیاسی باشه، چه اجتماعی باشه و چه دینی. با توجه به سختگیری که از اواسط سال 2016 از طرف وزارت کشور آلمان در رابطه با پذیرش پناهجویان انجام شده، نوع سوال‌ها و اینکه به تنهایی ابراز اینکه من به مثلا دین مسیح مسیحیت گرایش پیدا کردم یا فقط همونجور که شما گفتید برگه قصه تعمید کافی نیست؟
آقای نوذری، این پناهجویان نوکیش مسیحی که به شما و همینطور به همکاران شما در کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین مراجعه می کنند در چه سنینی هستند و از چه طبقه و قشری اجتماعی؟
جوون بین 23-24 سال تا حدود 40 سال، تحصیل کرده، اکثرا از شهرهای بزرگ. توی این اواخر تعداد زوجها نسبت به کسانی که مجرد هستند بیشتر شده.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین، در ادامه این گفتگو یادآور شده علاوه بر آلمان در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله اتریش، هلند، سوئد، دانمارک، فنلاند و نروژ هم گرایش به تغییر دین از اسلام به مسیحیت در میان پناهجویان مسلمان رایج است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به بخش صدای شنوندگان، بشنویم تعدادی از پیام های شنوندگان رادیو فردا رو.
خواستم بگم که توی تمام دنیا بیمارستان ها و مدرسه ها جزو اماکنی هستن که باید از استحکام بیشتری نسبت به بقیه ساختمان های اون منطقه داشته باشن. متاسفانه توی کشور ما شاید تنها چند بیمارستان و یا چند مدرسه باشه که در مقابل زلزله مقاوم هست و این کمکاری و عدم مسئولیت در ارگانهای دولتی رو که در ساخت و ساز این اماکن نقش دارن رو نشون میده و نشون از بیکفایتی دولت مردان جمهوری اسلامی داره.
من سعید هستم، از ترکیه تماس میگیرم و پیام سویتی برای شما میفرستم. از شما خواهش میکنم، تمنا دارم رسیدگی بکنین، پیگیر باشین، تو اخباراتون پیگیر باشین.
برای جامعه ایرانی که در ترکیه سرگردون هستن و پناهنده شدن، چه سیاسی، چه مذهبی و چه اجتماعی، فرق نمیکنه. تمام اینا گرفتارن، تمام اینا از ظلم و فشار این مملکت فراری هم. خواهش میکنم پیگیری کنیم. از همینجا از آقای ترامپ خواهش میکنم به ما رسیدگی کنه. ما مردم بدی نیستیم، ما مردم خوبی هستیم.
در خصوص این سخنرانی آقای احمدی نژاد توی حرم شابدالعظیم میخواستم بگم که آقا جون، ما رو با رخت و چوب شبانی فریب ندید، همه تون گرگید. 8 سال مملکت دست شما بود، اینم تبعاتشه که مردم بیچاره بی‌بضاعت اعتماد میکنن به شما با این آلونکایی که براشون درست کردید و عزیزانشون توی اون آلونکا دفن میشن. خجالت بکشید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ادامه خبرها. وزارت خارجه آمریکا با گرامیداشت 8th سالگرد سرگئی ماگنیتسکی، افشاگری که در زندان روسیه جان باخت، بر اجرای قانونی که به یاد او برای مجازات ناقضان حقوق بشر وضع شده تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که بامداد پنجشنبه منتشر شد، گفت ما همچنان از تلاش‌ها برای وادار به پاسخگویی کردن کسانی که در مرگ او نقش داشتند حمایت می‌کنیم و اجرای قانون ماگنیتسکی نیز یکی از این تلاش‌هاست. سرگئی ماگنیتسکی، وکیل مالیاتی، در سال 2008 بعد از آنکه مقام‌های دولت روسیه را به فساد مالی متهم کرد، بازداشت شد و 1 سال بعد در 37 سالگی در زندان مسکو درگذشت. پس از آن آمریکا مقام‌های روسیه را به فساد و نقض حقوق زندانیان متهم کرد و سال 2017 میلادی نیز با اجرایی کردن قانون ماگنیتسکی ناقضان حقوق بشر در روسیه را مشمول تحریم خود کرد. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشداد قاسمفر در این بخش همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.